بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که در بیان این که حرز چیست گفتیم دو قول اینجا مطرح شده، چون از نظر شرعی تهدیدی برای حرز نیامده، در هیچ روایتی بیان نکردند که شرعاً مراد از حرز چیست، نه در روایتی نه در آیه ای سامر مطرح نشده است که حرز از نظر شرعی به چی میگن. عرض کردیم در مواردی که این جور هست موکول به عرفه، محول شده به عرف، هرچه رو عرف حرز بداند حکم شرعی رو همون میاد. جمعی از بزرگان که مشهور هستن اینها میگن که حرز مراد اون جاییست، مکانیست که مقفل باشه، مغلق باشه، در بسته است، دیواری دارد، دری دارد، باید یک کسی بشکنه، نق بزنه، از دیوار بره بالا، دفن شده، از دفن مدفون رو در بیاره. این جور موارد رو میگن حرز. مشهور این جور قائلن. مرحوم امام هم همین جور فرمود. مرحوم محقق در شرایع همین رو میگه، یا مغلق باشد یا مقفل باشد یا مدفون باشد، اینجور بیان میکنند. و شاهدم از روایاتی دیروز عرض کردیم. قول دیگر مال مرحوم شیخ بود رضوان الله تعالی علیه، چون فرمودند که هر مکانی که بدون اذن مالک جایز نیست وارد شدن در اون مکان، اینو میگیم حرز. ولو نه دری دارد، نه قفلی دارد، نه بستنی بوده. خب خیلی تفاوت دارد با قول اول. مثلا بنابر این قول اگر کسی بره در یک مغازه، در مغازه بازه، صاحب مغازه رفته تو اون مغازه همسایه برگرده، یک کسی بره در مغازه یه چیزی برداره بره، این از حرز برداشته رو این قول، چون جایز نبود وارد بشد. ولو در بازه مانعی هم نیست، اما همینقدر که جایز نبود این بره تو این مغازه وارد بشه، میگیم این حرز است. و اگر رفت برداشت دستش قطع میشه. رو مبنای اول میگیم نه، چون اینجا در باز بوده مانعی نبود از رفتن. در یه خانه بازه، یه کسی رفت تو حیات یه چیزی برداشت و رفت، رو مبنای اول میگیم دستش قطع نمیشه، رو مبنای دوم میگیم دستش قطع میشه. عرض کردیم که مرحوم صاحب ریاضم سه تا شاهد از روایات برای قول مرحوم شیخ آورده است. پس ما هستیم این دو قول، ببینیم کدوم اولاست. قول مرحوم شیخ رو عده زیادی از بزرگان بهش ایراد میگیرند که صدق عرفی که شما میگید این نیست. مرحوم صاحب جواهر فرمود که لکن فیه عدم صدق عرفن علی الدار التی لا باب لها، او غیر مقلقه ولا مقفله. اگر یه خونه ای رو همونجوری که عرض کردیم فرض کنیم که در نداره یا در داره در بازه، قفل نیست، بسته نیست، اگر کسی از تو این حیات بره چیزی برداره، عرفن بگن از حرز دزدی کرده، هم چیزی نیست. عرف اینو حرز نمیداند. عدم و صدق عرفن، عرف اینجا را حرز نمیدوند. بگن چون حق نداشت که وارد بشه، چون ممنوع بود ورودش، اذن میخواست، بدون اذن رفته تو خانه مردم، پس در حرز رفته است. اینو عرف حرز نمیداند. پس اولا صاحب جواهر میگه عدم و صدق عرفن، صدق عرفی این نیست. مرحوم ابن ادریس صاحب رز سرائر، ایشون میگه بلا خلاف اگر کسی از یه همچه خانه ای سرقت بکنه که باب مفتوح است، بره تو این خانه چیزی بردارد، عدم الخلاف در عدم القطع، که همچه کسی دستش قطع نمیشه. میفرماد و ان کان لا یجوز لاحد الدخول الیها الا باذن المالک. درسته کسی حق ندارد برد تو این خانه بدون اذن، اما خانه‌ای که درش باز هست کسی رفت چیزی برداشت، عرفن نمیگن این از حرز چیزی را دزدیده است. پس بزرگانی میگن این مصداق عرفی نیست. اونی که اول گفتیم مشهور قائلن که باید دری بشکند، نقب بزند، قفل را بشکند، از دیواری بالا برد، اینا خب صدق عرفی دارن، میگن این از حرز دزدید. حرز اون بنده خدا مالش محفوظ نگه داشته بود، در حرز گذاشته بود، این رفت حرز حد کرد. اما در اونجایی که در بازه، در مغازه بازه، مغازدار گذاشته رفته، یک کسی رفت یه چیزی برداشت، نمیگن از حرز. بنابراین پس صدق عرفی ندارد. این اول. شواهدی که صاحب ریاض براش آورد، صاحب ریاض سه تا شاهد برای فرمایش مرحوم شیخ آورد که از روایات این استفاده میشه. یکیش روایت سکونی بود که فرمود هر مدخلی که ورود در او اذن نمیخواهد، برای عموم آزاده، اگر کسی از اونجا سرقت کرد قطعیت ندارد، مثل حمام، مسجد، فلان فلان. این رو شاهد آوردن، مفهوم ازش گرفتن. پس هر جا ورود در او اذن نمیخواد قطعیت ندارد. بگیم پس اگر یه جای اذن میخواد و کسی بدون اذن رفت، دستش قطع میشه. میگیم این روایت مفهوم نداره. چجور شما میخواد مفهوم از این عبارت بگیرید؟ کل مدخل، هر محل دخولی، محلی که وارد میشن، اگر جوریست که بدون اذن میتونن وارد شن، مثالم زد کل حمامات و مثل آسیا و نمیدونم امثال این مساجد و اینها، قطعیت ندارد، مفهوم نداره. اینجا بسیار خوب روایت فرمود اگر کسی از مسجد، حمام سرقت کرد، قطعیت ندارد، این منافات ندارد. اگر از یه جایی که حرز هست سرقت کرد، قطعیت داشته باشه. پس این مفهوم نداره که بخوام ازش مفهوم بگیر. یه روایاتی آوردن که تعلیل داشت، تعلیل خب مفهوم داره. فرمود اگر پسر از خانه پدر سرقت کرد، دستش قطع نمیشه، لعدم الحجب، چون پسر محجوب نیست، معنا کردن، یعنی معزونه، مانع ندارد ورودش تو خانه پدرش، تو خانه برادرش، تو خانه خواهرش، چون محجوب نیست، ممنوع نیست، اذن داره، دستش قطع نمیشه. مفهومش این است که اگر کسی اذن ندارد وارد شد، دستش قطع میشه. اینجا مفهوم داشت، ولی ما میگیم معنا این نیست. اینکه میفرماد پسر اگر از منزل پدر مالی رو برداشت چون محجوب نیست، یعنی چون حرز براش نیست، نه چون معزون است. عدم الحج یعنی منعی ندارد، او آزاده، میتوند هر در، به قول ما میگیم در براش باز، میتوند برد خونه برادرش، خونه پدرش، خونه خواهرش. براش حرز قرار ندادند، نه اینکه چون اذن داره. اگر معنیش این بود چون اذن داره، مفهومش میشد اگر کسی اذن ندارد بدون اذن وارد شد، دستش قطع بشه. ولی مراد این نیست. عدم الحجب یعنی حاجب براش نگذاشتن. حاجب همون است که در رو ببندن، قفل بکنن، عرض کنم که حرز قرار بدن. یعنی پدر برای فرزند خودش حرز قرار نداده، میتوند بیاد همه جا آزاده، در به قول ما میگیم در براش باز. حالا اون یه بحث دیگه است. توجه فرمودید، میگیم اگر چون از روایت میگه چون حجب نیست، عدم الحجب، ما میگیم عدم الحجب معنیش نیست که یعنی معزون است تا مفهوم بگیریم، نه، میگیم عدم الحج یعنی اصلا حرز براش قرار نداد، آزاد. در سومی هم که اجیر و ضیف بود که در روایات فرمود اگر کسی اجیر است یا میهمان است سرقت کرد، در قطعیت ندارد، لِل استیمان، چون او رو امینش دانستن. مرحوم صاحب ریاض گفت امینش دانستن یعنی اذن بهش دادن. پس مفهومش این است که اگر کسی اذن ندارد، دستش قطع میشه. میگیم منجام باز لِل استیمان، معنیش این است که کسی که میهمان است یا اجیر است براش حرز نیست. استیمان و امین دانستن، کسی که امین میدونن در روش قفل نمی کنند. عرض کنم که کسی رو که امین میدانند راه رو براش باز میذارن، اساس و همه اشیای منزل در اختیارش. پس باز معناش عدم الاذن نیست. مرحوم صاحب، مرحوم آقای گلپایگانی، مطلب روشنتری اینجا میارن برای رد قول مرحوم شیخ. میفرماد بر این که اگر یه صاحب حمامی یک نفر رو ممنوع بکند، بگه شما حق نداری بیای تو حمام، حمامی که از جاهای عمومی است، رفتن در او اذن نمیخواد. گفتیم در جاهای عمومی هم اگر کسی سرقت کرد، قطعیت ندارد. حالا اگر صاحب حمام یه نفر رو ممنوع کرد، اذن ورود بهش نداد، گفت حق نداری بیای تو من حمام، ایشون فرمود اگر بره و تصادفاً سرقت هم بکنه، خب رفتنش ممنوع بود، اذن نداشت. احدی قائل شده است که این دستش قطع میشه؟ بگیم چون معذور نبود، منعش کرده بود، گفته بود تو حق نداری بیای تو حمام. با اینکه معذور نبود، رو مذاق مرحوم شیخ میگیم چون معذور نبود دستش قطع میشه. ایشون فرماد احدی قائل نمیشد، کسی از حمام که جای عمومی است سرقت بکنه، برای خاطر اینکه مالک گفته جایز نیست بیای، بگیم دستش قطع بشه. پس این اقوا شاهد این است که اذن خواستن جایی که نیاز به اذن دارد ولی بس نیست و قفل و چیزی نداره، سرقت از اونجا موجب قطعیت نمی شود. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ که که بگیم عرف میگه هر جایی که اذن ندارید اگر وارد شدید قطعیت داره، این تمام نیست. لذا مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در کتاب مختلف اومده حرف مرحوم شیخ رو توجیه کرد، گفته بالاخره شیخ است، شیخ انصار، شیخ طوسی، عرض کنم که شیخ الطائفه است، مطلبی فرموده، نگیم این مطلب ضعیف است، توجیه کرده. گفته مراد از این که مرحوم شیخ می‌فرماد کسی که لیس لغیر المالک از دخول الا به اذن مالک، هیچ متصرفی که اذن تصرف ندارد از مالک اگر رفت دخالت کرد برداشت سرقت میشه و دستش قطع میشه، مراد این است که لیس له التصرف، یعنی قدرت ندارد، نه این که لایجوز. فرمایش مرحوم شیخ این نیست که هر جا لایجوز و دخول الا به اذن مالک، هر جا لا یمکن و دخول الا به اذن مالک. لا یمکن یعنی در رو بستند، قفل کردند، مالک در رو بسته، قفل کرده، مخفی کرده. پس لا یجوز و عرض کنم که مرحوم شیخ فرمود لا یجوز الا به اذن مالک، یعنی لا یمکن و دخول الا به اذن مالک. برمیگرده به هم قول اول که مالک، نه اینکه جایز نیست شرعاً، مثل اون خانه که درش بازه منتهاش جایز نیست رفتن توش، اینا نمیخواد بگه، میخواد لا یجوز الدخول، یعنی لا یمکن الدخول. بله، اون که تو ظاهر عبارت مرحوم شیخ همینه. بله، ظاهر عبارت مرحوم شیخ این است که لا یجوز الدخول الا باذن، یعنی شرعاً جایز نیست، مالی مردمه، کسی بدون اذن نمیتونه تصرف کنه یا داخل بشه. مرحوم علامه میخواد توجیه کنه، میگه مراد از شیخ که میفرماد لا یجوز الدخول، یعنی لا یمکن الدخول، نه لا یجوز شرعی. عدم جواز مراد نیست، عدم قدرته. لا یقدر بر دخول، چون قفل کردن، مالک بسته در را، کسی بخواد بره نمیشه مگر اینکه بهت اذن بگیره، در رو بیان براش باز کنن، که اگر بخواد بره باید قفل رو بشکنه، باید در رو بشکنه وارد بشه. این یه توجیهیست که مراد از مرحوم شیخ که میلاید هر جا جوریست که لا یجوز الدخول الا به اذن مالک، اگر رفت بدون اذن میگیم این از صدقت از حرز کرده. مراد از شیخ از لا یجوز یعنی لا یقدر، عدم القربه، از قدرت، سلب قدرت، نه عدم جواز شرعی. اینو مرحوم علامه در مقام توجیه فرمایش شیخ فرموده است، ولی خب این بعیده، خیلی خلاف ظاهره که بگیم مراد از لیس لغیر المتصرف دخول الا به اذن، یعنی لا یقدر، لا یجوز الدخول یعنی لا یقدر الدخول، خیلی خلاف ظاهر عبارت مرحوم شیخه. علی حال، بنابراین میگیم که اقوا این هست که همون عرفی که میگیم از نظر عرف باید ما ببینیم حرز چیست، میزان عرفی همون است که امامم فرمودن. عرض کنم که تو عبارت امامم خوندیم پریروز که کونه فی مکان مقفل، مراد عرف این جور جاها رو حرز میدوند، مکان مقفل یا مغلق یا مدفون یا اخفاه المالک. در ذیلش هم امام فرماد و ما لا یکون کذالک، اگر یه محلیست که اینجوری نیست در بسته نیست، قفل نیست، اخفا نشده اون مال. و ما لا یکون کذالک لا یقطع به، دستشو قطع نمی کنن. و ان لا یجوز الدخول الا باذنه، میخواد حرف مرحوم شیخ رو رد کنه. ولو دخولش جایز نیست، اگر کسی بخواد تو این منزل بره باید اذن بگیره، ولی در این حال اگر سرقت کرد چون حرز ندارد این قطعیت نداره. لذا مثالم میزنه، فلو سرق شیئا من الاشیاء الظاهره، مخفیش نکردن، لو سرق شیئا من الاشیاء الظاهره فی دکان مفتوح، در مغازه بازه، یک کسی رفت صاحب مغازم نیست، یه پارچه ای را یه جنس را برداشت و رفت، لم یقطع، فرمود دستش قطع نمیشه. و ان لا یجوز دخوله فی الا باذنه، ولو دخولش در این مغازه بدون اذن جایز نبود، اما در این حال اگر چیزی رو برداشت و رفت دستش قطع نمیشه چون از حرز سرقت نکرده. پس این قول مشهوره، فتوای امام همینه. عرض کردم مرحوم محقق در شرایع صاحب جواهر دیگران مشهور همین جور میگن، فقط قول شیخ بود که اونم گفتیم اولا خود این که بگیم معنای عرفی اینه گفتیم درست نیست، عدم و صدق عرفن، شواهدی هم که براش از روایات اومد اونم جواب داده شد. پس اقوا همین قول مشهور است. پس ما میگیم میزان عرفه، حرز را عرف میفهمد یعنی چی، و اونی که عرف میفهمد همین است که در بسته باشه، مقفل چه. در این حال که میگیم عرفیست، عرف هم باز فرق میگذاره بین اشیا، حرز هر چیزی را میگه مناسبه با خودش. مثلا اگر طلا و جواهرات و اشیاء قیمتی است، حرزش قوی تر باید باشه. عرف میگه این را نباید تاخچه اتاق بگذارد، ولو در اتاق بسته است، اما طلا و جواهر جاش اینجا نیست، حرز او مناسب خودش، باید یه صندوقی، یه جای مخفی، یه جای در بسته محکمی داشته باشه. لباس بله توی کمد باشد، در را ببندن این حرز است براش. کسی رفت لباس از تو کمد در را باز کرد لباس رو برد، از حرز دزدیده. اشیایی که تو اتاق و چیز زندگی در تاخچه میذارن، فرش رو پهن میکنن، تو همین حرزش همون تو اتاق بودن، در اتاق را ببندند و برن، این حرزه. عرف برای فرش و وسائل زندگی همون اتاق رو حرز میدونند. اگر یه حیوانی هست، حرز حیوان تو استبل باشه، ببندندش توی استبل، درم ببندن، در رو قفل کنن، اونو میگیم اگر رفت از تو استبل حیوان رو دزدید برد، از تو حرز برد. اما اگر کسی طلا و جواهرش رو تو استبل گذاشته، یه کسی رفت دزدید، از حرز ندزدیده، حرز اونجا از نظر عرفی تو استبل نیست. بله، مگر اینکه ببره اونجا مخفی بکنه، بگه کسی باورش نمیاد که طلا و قیز قیمتی رو برن زیر کاه بکنن، میره زیر کاه و تو نمیدونم طبیله و کجا مخفی میکنه. خب این اخفاه خودش حرزه، اما اگر تو استبل یه گوشه گذاشته است، به خیالش که خود در استبل هم قفل میکنه میره، اینجا جای حرز برای اسمان نیست، برای جای قیمتی نیست. پس حرز عرفیست، باید بسته باشه، مغلق باشه، اخفاه و دفن بکنه، ولی هر چیزی هم حرزش مناسبه با خودشه. ماشین حرزش پارکینگه، باید تو پارکینگ باشه. اگر کنار خیابون گذاشت، عرض کنم که در ماشینم بازه، کسی ماشین رو سوار شد رفت، نمیگن قطعیت. خب اینجا در حرز نگذاشته، کنار خیابون که جا پارک ماشین نیست. بله برن تو پارکینگ، در رو بشکنه، قفل رو بشکنه، در رو باز کنه، بره تو پارکینگ، ماشین برداره بره، از حرز برده است. پس هر چیزی حرزش مناسبه با خودش. یه مطلب دیگر اینجا هست، اینم عرض کنیم که فکر کنم دیگه امروز روز آخر درس، فردای همایشی مال مبلغین گذاشتن که ظاهرن دیگه درس رو تعطیل باشد، اون همایش هست، اعزام مبلغین رو یه جلسه گذاشتن، فیضی یا آیت الله جوادی تشریف میارن، آیه لاریجانی علی حالن، فردا رو درس رو تعطیل میکنیم دیگه، انشاءالله میره تا بعد از عاشورا. مطلب سومی که اینجا عرض میشه این است که مرحوم شیخ یه فرمایش دیگری داره و او این است که فرموده است که، بله مرحوم محقق از ایشون نقل میکنه، محقق فرمود قیله و قائل مرحوم شیخ است، اذا کان المالک مرائیاً له کان حرزا، اگر یه مالی رو عرض کنم که در مرعا منظر گذاشتم اما مالک بالا سرش نشسته مراقبه، مثل این بساط پهن میکنن کنار خیابون، کنار کوچه یه فرد چیزی پهن کرده، اساسش هم ریخته رو اونجا، ولی مالک بالا سرش نشسته مراقبه، میپاد به قول ما، کاملا نگاه میکند به اموال، کسی دست نذاره. مرحوم شیخ فرمود همین حرز است، همین مراعات مالک، مراقب بودن مالک، نظری که مالک رو این مال انداخته با دقت، حواسش جمع، کسی دست بهش نزنه، فرمود هازا حرز. اگر کسی این مال رو برداشت، عرض کنم که از این بساطی که پهن کرده، این از حرز دزده است. یا یه گله گوسفند رو تو بیابون رها کردن برای چرا، اما یه چوپان داره، چوپان یه چوبی دستشه، داره دور میزند، دور این گله گوسفند، دور این حیوانهایی که دارن چرا میکنن، مراقبشون. همین مراعات مالک، مراقب بودن مالک حرز است. اگر کسی یک این گوسفند رو از تو بیابون دزدید برد، دستش قطع میشه، ولی او بیابونه، نه دری دارد، نه قفلی دارد، نه هیچ. اما مراعات مالک که نظر داره روش، دقت میکنه، مراقب است، اینو میگن این حرز است. قیل مرحوم محقق میگه که قائل مرحوم شیخه، اذا کان المالک مرائیاً له، مرائی یعنی رعایت میکنه، دقت میکنه، مراقبه، کان محرزا، این مال مال محرز است، مالی است که در حرز قرار گرفته است. منتها بعد مرحوم حقیم فرمود و فیه ترددون، قبول نداره. خب دلیل مرحوم شیخ چیه؟ دلیلش همون باز عرفه، فرماد عرف این مراقبت رو در حرز بودن مال میدوند. بالاخره همین که مالک دقیق داره مواظب این ماله، این بهتر از این هست که بذاره توی صندوق و درشو ببنده، خودش نشسته میپاد. فرماد از نظر عرفی این رو میگیم حرز. یکی هم تمسک میکنن به روایتی که قبلا خوندیم، همون صفوان ابن امیه تو مسجد عباشو بردند، عرض کنم که اومد پیش پیغمبر، پیغمبر دستور داد اقتعو یده، دست این سارقو ببری، با اینکه از تو مسجد دزدیده بود، عرض کنم که، ولی چون مالک یعنی خود صفوان مراقب بود، با مراقب شخص وقتی دزدیدن معلوم شه در حرز بوده. با این دو دلیل، از نظر عرف و یکی هم روایت صفوان، جوابش این هست که اما همون عرفی اینو ما قبول نداریم، عرف اینو حرز میدونن، عرف میگن حراست میکنن از مالش، میگن چه آدم باهوشی، خوب داره مراقبه و مواظب مالشه، نه اینکه بگن مالشو در حرز گذاشته است. بنابراین پس فرق است بین حرز، معنای حرز این است که یک ظرفی است، مالی رو در اونجا میذارن برای حفاظت. حالا اون ظرف یه وقت یه کموده، یه وقت یه صندوقه، یه وقت یه اتاقه، یه وقت یه خونه است. همه اینها ظرفه، مالی رو در اونجا قرار میدن برای حفظ، اینو میگیم حرز. اینجا که اساس رو پهن کرده وسط خیابون، یا اون عرض کنم که حیواناتش رو رها کرده تو بیابون، چه حرزی هست؟ ظرفی که محفوظ نگه داشته باشد. نظر خود مالک و مراقبت خودش هم میگن داره حراست میکند، نه اینکه در حرز قرار داده. پس عرفاً درست نیست. روایت قضیه صفوان ابن امیه روایت به طرق مختلف نقل شده. اونی که طریق صحیح بود و ما قبلا خوندیم این بود که خابیده بود تو مسجد مزتجعاً، بعدم بلند شد عبا رو گذاشت رفت برای لیحریق الماء، رفت برای اینکه قضاء حاجت. وقتی برگشت دید عباشو دوز برده، دادش بلند شد، فریاد زد عبای من کو، بالاخره دوزم پیدا کرد. مراقب نبود، فرض این است که گذاشته بود رفته و غائب بود. بعد که برگشت دید که عباش نیست. پس این روایت هم با اون طریق صحیحی که نقل شده مال جاییست که غائب بود مالک، در غیبتش عبا رو دزدیدن، نه در زمانی که مراعات میکرد. پس دلیلی برای این قول نیست. عرض کنم که مضافاً که یه اشکال بالاتر از همه اینا دارد و او این است که اصلاً صدق سرقت نمی کنه. فرض کنید کسی اساسی پهن کرده کنار خیابون، بالاش هم نشسته، کاملا هم مراقب. اگر یک کسی بره با رعایت او، در حالی که او داره نگاه میکنه، در حال نظر و مراقبت او، یه چیزی برداشت رفت، این سرقته؟ سرقت میگیم در پنهانی. سرقت اون است که یه مالی رو در خفا، در پنهانی برداره بره. این اصطلاحه، قبلن داشتیم مستلب، مختلص، قاسب، این عناوین رو داریم. کسی که در حالی که مالک داره نگاه میکنه، مراقبه، برداره بره، اینا سرقت نمیگن. اگر فرض کنیم که نه، در حالی که مالک نگاه میکرد که نمیتونست مالو برداره، نشسته بود، مواظب بود، این بنده خدا مالک یه چیزی فروخ داره با اون مشتری سر معامله و پول بگیره پول بده، یه غفلتی پیدا کرد روشو از اون طرف کرد، این یه چیزی برداشت، این دیگه مراعات نیست. خلاف فرض ماست. فرض ما این است که در حال رعایت مالک یه چیزی رو ببرد، میگیم اون رعایت و مراقبت به منزله حرز است. اگر در حال مراقبت برداشت، سرقت نیست، چون در خفا نبوده. در حال غفلت مالک و صورتش اون طرف بود و با یکی دیگه داشت حرف میزد، این در اون حال برداشت، دیگه مراعات نبود، رعایت نه، این دیگه غفلت کرده روش از اون طرفه. رعایت من اون داشت که نگاه کنه، نظر داشته باشد. پس علی حال اینجور مراعات رو ما نمیتونیم بگیم سرقت و از حرز و دستش قطع بشه. این بحث تمام، حالا بحث بعدی انشاءالله دیگه برای بعد از عاشورا. از همه آیون التماس دعا و صلی الله علی محمد و آله.